شاخصه های سیاست خارجیمون و سیاست داخلیمون مشهود بود و به جایی رسیدیم که در واقع اسرائیل دشمن اصلی خودش رو ایران اسلامی میدونست. تا این فرض که چرا ما دشمن با ماست یا ما چرا دشمنی میکنیم با رژیم اسرائیل، به دلیل همون نقطه ای که عرض کردم، اون نقطه این است که ساختار نشست حاکمیت رژیم قاصب بر اساس قصر، بر اساس زور، بر اساس تجاوز یک سرزمین یک ملت مسلمان رو گرفتن و به واسطه توهمات تاریخیشون در واقع یک ملت رو از سرزمینشون بیرون کردن و جنایت‌های فجیع رو در طول پیش از 75 سال برای این ملت ایجاد کردن. ما به عنوان مسلمان، ما به عنوان پیرو اسلام ناب، در واقع اعتقاد داریم که سخن پیامبر رو باید ادا کنیم و اون که هرگاه مسلمانی ظلمی رو از یک در هر گوشه از دنیا برای یک مسلمان ببینه، به اصطلاح اون مسلمان شب نخوابه بهتره و باید بهش کمک کنه به این تحلیل. از این رو من میخوام بگم که ملت شریف ایران بدونن ما به واسطه کشورگشایی و به عنوان فضای رفتاری و کرداری کشورهایی که به دنبال کشورهای دیگه اصلا نیستیم، ما به عنوان دفاع از مظلوم امروز هم در نظام بین الملل واقعش این است که مظلومان و مستضعفان عالم پشتیبانی قوی تر از جمهوری اسلامی رو برای خودشون متصور نیستن. برگردیم به موضوع منطقه، تحولاتی رو که دونن تو این چند روز اخیر رخ داد و در نهایت این که چرا اسرائیل داره خودش رو به آب آتش میزنه و خودش رو سرپا نگه داره. ببینید تو این یک سال اخیر به شکل چندین مرتبه اسرائیل در واقع به ما طعنه زد. این طعنه در واقع بر اساس تجاوز، اون هم به شکل نظامی در داخل کشور ما، یعنی ترور شهید هنیه که مهمان جمهوری اسلامی ایران بود و انفجار کنسولگری ایران در داخل سوریه. ایران اسلامی هم بر اساس همین خطاهای فاحشی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران کرد، بر اساس قانون اصل 51 منشور ملل متحد در واقع به دنبال پاسخ قاطعانه‌ای برای به اصطلاح رژیم قاصب اسرائیل بوده و این قواعد بین المللی رو هم رعایت کرد، در حالی که ما می‌بینیم رژیم قاصب هیچ گونه تعهدی نه بر مدار اخلاق انسانی نه بر مدار اخلاق حتی یهودیت، مسیحیت، هرچی که بهش پایبند هستن، نه بر مدار قواعد منشور ملل متحد هیچ کدوم رو رعایت نمی کنه. لذا تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمین جمهوری اسلامی ایران خط قرمز مطلق ملت شریف ایرانه و در نهایت جمهوری اسلامی ایران بر اساس همین اصل 51 پاسخ رو در دو مرحله داد، وعده صادق یک و وعده صادق دو،
و ربطی هم نداره که کدام دولت با چه گرایش سیاسی با چه نگاهی در واقع در رأس حاکمیت باشه. دولت مستقر در این حوزه کوچکترین تعارف و تعارضی رو بر نمیتابه و بلا فاصله در واقع بر اساس معیارهای بین المللی پاسخ میده. این نکته نکته قابل توجه و مهمی هستش.
یه نکته من فراموش کردم و نکته بعدی این بود که شهادت مستشاران ما در سوریه و لبنان و شهادت آسد حسن نصرالله و به اصطلاح سردار دلفروشان
نیلفروشان
جزء در واقع حدود سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که اقدامات مناسب رو دیدیم انجام داد. بله، من یه نکته عرض کنم، چون خیلی از به اصطلاح شبکه ها که میرم مصاحبه میکنم بعضی از کارشناسان یک نگاه خاصی به این مطلبی که حضرت عالی فرمودی دارن، و اون اینی که ما تو حوزه تو قدرت شناسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق اساسی کشور در واقع به دلیل تفکیک قبا و تفکیک شرح وظایف هر کدوم از این سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه و سایر نهادها مشخص شده در قوانین بالادستی و قوانین پایین دستی، لذا این تداخل صورت نمیگیره. اگر یک بحث حاکمیتی به وجود بیایند قطعا همه قوا به ویژه قوه مجریه به عنوان نفر دوم بعد از رهبری سکاندار کشور، سکاندار به اصطلاح سیاست های اجرایی کشوره، در نتیجه اون هم مکلف، فرق نمی کنه دولت ایکس باشه یا ایگرک، او مکلف سیاست های حاکمیتی رو اجرا کنه و اگر نکرد قطعا ما تو این شرایط دولتی تالا نداشتیم که وارد حوزه خطوط قرمز حاکمیتی. اصلا نه تنها اینجا، شما تمام کشورها رو نگاه کنید، رؤسای قوا در چارچوب سیاست‌های حاکمیتی مجری هستند و اجرا کننده. شما توی یکی از مصاحبات مقام رهبری می‌دیدی که نسبت به سیاست خارجی، اون موقعی که فشار زیاد شده بود که سپاه قدس به اصطلاح رئیس جمهور سوریه رو آورده بود پیش رهبری، بعد یه سری مسائل داخلی و خارجی مباحث خیلی تند شده بود که آقا توی سخنرانیش گفتن مباحث میدان و مباحث دیپلماسی دو روی سکن، لذا وزارت خارجه مجری سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران و به معنی تعریفی که شما کردی سیاست های حاکمیتی است. لذا هیچ دولتی نمیتواند، شما تو برجام هم اگر شما دقت کرده باشید اونجا دولت مکلف بود در چارچوب سیاست های حاکمیتی بره پای میز مذاکره بشینه. اگر اجازه نمیدادن دولت های روحانی در زمان خودش مانند دولت های قبل اجازه مذاکره پیدا نمیکردن و این روند و رویه مذاکره هیچ وقت مذاکرات دو یا چند جانبه ای که در به اصطلاح ژنو ایجاد شد هیچ وقت رخ نمیداد و این برجامی هم ایجاد میشد، چون اونا باید بیان ایران رو میز مذاکره بنشونن، اون هم با اجازه حاکمیتی. توی بحث دفاع که دیگه اصلا خطوط قرمزه، یعنی وقتی تجاوز بشه هیچ شخصی از به اصطلاح بازیگران داخلی کشور در هر رده سازمانی اجازه ندارد وقتی بحث دفاع شد این دفاع رو به اصطلاح در جای خودش که حاکمیت میخواد پاسخ بده در کنار دکترین دفاعی ما به اصطلاح اون رو مخالفت کنه. قطعا دیدید که آقای رئیس جمهور، پزشکیان، پیام‌هاشون، توییت‌هاشون در خصوص این حمله‌ای که ما انجام دادیم و در خصوص مسائل منطقه چگونه خواهد که در چارچوب قوانین حاکم
و روزه که حالا مصاحبه‌ای رو هم آقای دکتر پزشکیان داشتند پیش از عزیمت به قطر، وقتی که با پرسش همکار خبرنگار ما مواجه شدن که گفته میشه سفر سفر خطرناکی هست و ممکنه خدای نکرده اتفاق در واقع ناخوشایندی رخ بده، به استقبال شهادت رفتند، گفتند که اگر قراره که آدم بمیره شهادت بی برو برگرد خیلی بهتر و ارجمندتر از اینه که آدمی بخواد در بستر جان خودش رو از دست بده. و این نگاهه نگاهیه که وجود داره، نگاهیه که حاکم بر این سرزمین هست، نگاهیه که حاکم بر در واقع سیاست مردان ایرانی است و در واقع جزء رویه‌های ثابت جمهوری اسلامی ایران به شما میاد.
اللهم ارزقنا توفیق شهاده که در واقع جزء دعای ماست در قنوت نمازمون، در دعای معمولیمون، تو دلمون. شهادت یک نقطه عطفیست برای هر انسان، معامله با خداست. ببینید من یه نقطه بگم، شهید قاسم سلیمانی یک جمله‌ای داره، میگه ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، اگر ترس در وجود ما باشد دشمن بر ما فائق میشه.
بی‌ترس،
اگر ترس بر همین تهدیدایی که این چند روزه اسرائیل کرده، اگر ما بترسیم، نه اینکه ما اصلا به اصطلاح مشوق وجود جنگ و خسارت های ناشی از جنگ نیستیم، بلکه ناراحت هستیم. اما لاجرم در جهان هستی دو خط وجود داره، یه خط باطل، یه خط حق. این دو خط در واقع در تقابل نسبت به هم از ابتدای خلقت انسان تا ظهور آقای امام زمان و از ظهور آقای امام زمان تا روز محشر وجود داره. نمیتوانیم این دو خط رو ببینیم. خط حق در واقع مکلف است در چارچوب جهانبینی الهی و اندیشه اسلام ناب محمدی مقاومت کند و حتی جا عزیزترین به اصطلاح دارایی خودش رو که است فدا کنه در راه مسیر صراط المستقیمی که در حدیث ثقلین داریم. پس بنابراین شما دیگه از امام حسین نعوذ بالله بالاتر نیستیم، نه رئیس جمهور ما، نه سایر دیگران، حتی خود مردم عادی. اگر هر کدوم در مسیر صراط المستقیم حدیث ثقلین قرار بگیریم، جبهه حق در واقع وظیفش پایداری، مقاومت، ایستادگی در مقابل جبهه باطل خواهد بود و اینو در طول تاریخ ملت شریف ایران نشان داده است.
بسیار عالی، متشکرم و ممنونم. 20:11 دقیقه است، برمیگردیم و با شما بحث رو ادامه خواهیم داد.
در هیچ آیینی اجتماع ملابس با معنویت به صورت هفتگی وجود ندارد.
جمعه فراموش نشدنی برای تجلی وحدت، اقتدار و شجاعت.
داغداریم از فاجعه‌ای که بر فلسطین و لبنان می‌گذرد.
از شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان.
اما این فداکاری‌ها چراغ راه ماست.
جمعه 13 مهر ماه، مردم ایران یک پارچه می آیند برای ادای نماز به امامت رهبر عزیز انقلاب و برای فریاد انتقام از ظلم و بیداد.
این حضور پیامیست به جهان.
ایستاده ایم تا آخرین نفس.
ایستاده ایم برای تمام آزادگان.
با حضورمان فریاد ایستادگی و عدالت را به گوش جهانیان خواهیم رساند.
نماز جمعه میادگاه عاشقان آگاهی است که در مکتب ولایت درس اتحاد و همدلی و بصیرت را خالصانه آموختند تا همواره نگاهبانانی بیدار و هوشیار برای انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن باشند. وعده ما در همین آدینه پیش رو، همین آدینه ماندگار، با عهد و میثاقی دوباره با آرمانهای انقلاب، ولایت و رهبری برای پاسخی کوبنده تر به دشمنان زیادخواه جهان اسلام است که در وعده صادق 2 پاسخ خود را گرفتند. می دانند که دیگر ساکت نخواهیم نشست. همه گرد هم می آییم تا به امامت رهبر آگاه و فرزانه خود نماز همدلی بخوانیم و با شهیدان مقاومت وداع کنیم و بگوییم ایران از پای نخواهد نشست.
رهبر معظم انقلاب. مراسم بزرگ داشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی، شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیل فروشان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 10:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود.
حزب الله لبنان که به خاطر قصه سینه خودش رو خبر می کنه و در معرض این حوادث تلخ قرار می گیره، این در جهاد فی سبیل الله.
در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصا توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود. وعده ما نماز جمعه 13 مهر ماه مصلای امام خمینی رحمت الله علیه.
بیست و 16 دقیقه است. شنونده نصر سلیمانی هستید از رادیو مقاومت. آقای حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل بین الملل، میهمان ما هستند. آقای اعتمادی، بریم راجع به وعده صادق دو صحبت.
خب اجازه بدید من شروع کنم قبل از سوالتون رو بکنم. ببینید، من اون مقدمه رو گفتم برای اینکه ملت شریف ایران بدونن ما بر اساس مدار اخلاق محوری، انسان دوستانه، نودوسی، ما دفاع میکنیم از هر مظلوم، هم از مسلمان و غیر مسلمان، به ویژه مسلمان در چارچوب اعتقادات ملی و مذهبیمون. لذا این بحث رو کردم که بدونیم که در واقع حرکت ما و پاسخ وعده صادق دو یک پاسخ عاقلانه، هوشمندانه بوده. ببینید، زمانی که شیطانیه شهید میشه، من توی یه مقاله نوشتم، اونجا گفتم شیطانیه برای اسرائیل در ترورش در داخل خاک ایران یک بحث درجه 4 و 5 برای اسرائیل. پازلی که در واقع اسرائیل میچینه بعد از این که نتانیاهو میره آمریکا کنگره صحبت میکنه، در گامه برگشت در واقع اون تفاهماتی که برای تشدید بحران در داخل خاک ایران کرده بود رو در داخل منطقه باید انجام میداد و انجام داد. یکی از اونها ترور شهید هنیه در داخل ایران، و این بر اساس منشور اصل 5 منشور ملل برای ما به اصطلاح پاسخ کوبنده‌ای باید بدیم. بعد این پاسخ توی مدت زمان طولانی کشید و سیگنال های متفاوتی از غرب و حتی کشورهای منطقه و حتی حضوراً می آمدن و به نوعی می خواستن مانع از پاسخ دادن ما به اسرائیل باشه. لذا رویکرد ایران یک رویکرد مسئولانه بود، یه رویکرد در چارچوب صلح، امنیت ملی و امنیت منطقی و بین المللی. با این رویکرد ما پاسخ دادیم، لذا زمان رو گذاشتیم، فرصت دادیم که دیگه در مسیر به اصطلاح این تجاوزات به نوعی به اصطلاح چیز کنیم. از اون برم دکترین دفاعی ما در پاسخ دادن به اسرائیل پس از شهادت این سردار محترم و سید مقاومت یک دکترینش احساسی و هیجانی نبوده، چون همه جوانه با باید به اصطلاح ما مورد توجه قرار می دادیم تا اون پاسخ مناسب بدیم. لذا اقدامات غیر قانونی، نسل‌کشی توسط اسرائیل علیه ملت فلسطین، دیدیم این تداوم داره تا به جایی که به مرحله مبارزه مستقیم با حزب الله بود، مبارزه‌ای که علناً چون ببینید حزب الله تو دوران این یک سال بعد از طوفان الاقصا به اسرائیل اعلام کرده بود بیروت خط قرمز ماست. حالا من وارد این نمیشم که ماشین تروره، چون موضوع بحث ما نیست. اگر لازم شد توی فرصتی تو همین امروز هم میگم ماشین ترور اسرائیل چرا از سال 2006 به این ور وارد یک حجمه به اصطلاح خسارت هایی که توی جنگ 33 روز دید اومد خودشو بازسازی کرد، وارد بحث ترور شد. بنابراین ایران مسئولانه بر اساس اصول و اخلاق و تعالیم اسلامی و با رعایت کامل اصول تمامیت مراکزی رو زد که جزئی از سکونتگاه های مردم نبود، مراکز به اصطلاح تأسیسات نظامی و امنیتی این رژیم غاصب در چارچوب نگاه بشردوستانه بین‌المللی، بر اساس اون هم در واقع مثل رژیم غاصب وارد یک رفتار دیوانوار نشد. شما دیدید که وقتی که یمن به اصطلاح حیفا رو میزنه اولین موشکش، بعد از اون فردایش و همون شب خاطرم نیست، ببینید هواپیمای اسرائیل در واقع دیوانوار هر جایی که به اصطلاح ساختمون میدیدن میزدن، دیگه نمیدونستن اینجا مردم زندگی میکنن یا نیروهای نظامی.
خب حالا اعتمادی هم در واقع تا گلوی تازه بکنن برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود و با شما بحث رو ادامه میدیم. تا اینجا صحبت ما رسید که در واقع پس از صدور نخستین موشک از یمن به حیفا ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. ایها الذین آمنوا صلاة من يوم الجمعة فاسحوا إلى ذكر الله وذروا الميسر ذلكم خير لكم إنكم تعلمون. همه با هم در کنار هم حماسه دیگر خلق خواهیم کرد در مصلای امام خمینی تهران با اقامه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب. جمعه 13 مهر ماه رودهای خروشان ملت به هم خواهند پیوست، ما هم در کنار شما خواهیم بود.
یار هم در کنار هم، یار هم در کنار هم، شانه به شانه چون سپیدارا، خار چشم دشمنانی، خار چشم دشمنانی، ما جوانان ایران، کو به کو، بازو به بازو، هم دل و همراه یاران، پیرو به راه ولایت از تبار سر بداران. تا همیشه بوده و هستیم با امام عاشقان همراه، در کنار ملتی بیدار، اهل حکمت عاشق و آقا.
شب شما شنوندگان محترم رادیو مقاومت بخیر باشه. همچنان برنامه که گوش میکنید برنامه نصر سلیمانی هست. یک سوالی رو هم بپرسیم و اون همین باشه که اگر بخواین پیامی به اتاق جنگ رژیم صهیونیستی بدین چی میگین؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو به 30955 برای ما پیامک بکنید. 30955 و پیام شما به اتاق جنگ رژیم اشغالگر قدس. آقای اعتمادی برگردیم به نخستین موشکی که از یمن به حیفا رسید.
من پاسخ این سوال رو بدم ابتدا به ساکه. ما ایستاده این به بلندای تاریخ، مقاومت میکنیم در مقابل هر ظلمی در هر جای تاریخ، به بلندای تاریخ. ببینید ما گفتیم که وقتی که یمنیا حوثی ها به اصطلاح حیفا رو زدن، اسرائیل در واقع دیوانوار یمن رو به اصطلاح مورد تهاجم بمب‌های خودش قرار داد. دیگه براش فرقی نمی‌کرد مراکز نظامی می‌زنه، مراکز صنعتی رو می‌زنه یا رو سر مردم خراب می‌کنه. بنابراین ما بر اساس تمایز وقف حقوق بشردوستانه بین‌المللی اومدیم نقاطی رو مورد هدف قرار دادیم در این وعده صادق دو که در واقع نقاط شامل تأسیسات نظامی و امنیتی رژیم قاسب اسرائیل بوده. لذا حمله موشکی نوعی دفاع از خود بوده در چارچوب اصل 51 منشور ملل متحد. بنابراین در این فضا اتفاقایی که بعد از اون افتاده قابل تحلیله و اون هم اینه که مراکزی که در واقع تسلیحات نظامی اسرائیل بوده، مراکزی که هواپیماهای اسرائیل بوده، مراکز جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل در واقع مورد تهاجم قرار گرفته و شما می‌بینیم که توی نوار غزه و کرانه باختری و لبنان بیروت در واقع شرایط مردم رو مورد حمله قرار داده و یکی از جنایت‌های غیر قابل دفاع در مقابل تاریخ این رژیم باید بدهد. در خدمت شماست.
بسیار. من میخوام از منظر دیگری به وعده صادق دو نگاه بکنم و در واقع چند تا مسئله و نکته رو بگم. خب ما روز شنبه مواجه شدیم با تأیید خبر شهادت سید حسن نصرالله، موضوعی که از جمعه شب و پس از حمله وحشیانه اسرائیل به بیروت در قالب شایعه و درگوشی و مواردی از این دست شنیده شد. هرچه به در واقع صبحگاه و نیمروز شنبه نزدیکتر شدیم این خبر قوت گرفت، تا اینکه حالا دیگه بعد از در واقع خدمت شما عرض بکنم که چند ساعت خبر متاسفانه تأیید شد. سید حسن نصرالله، جمعی از فرماندهان ارشد حزب الله، سردار سرلشکر شهید عباس نیلفروشان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و خبر توسط حزب الله لبنان تأیید شد. خب آن چیزی که خیلی در واقع داشت پمپاژ خبری میشد این بود که ایران نمیزند، نمیتواند، نمیخواهد و رسانه‌های غربی و در حالا رأس همه اونها رسانه‌های فارسی زبان دشمن ایران، ویژه و خاصه شبکه اینترنشنال، حیف هم میاد واژه ایران رو قبلش بذارم، در واقع روی این موضوع داشتن پافشاری میکردن که اگر بخواد ایران در واقع عکس العملی نشون بده وارد جنگ مستقیم خواهد شد. خدمت شما عرض بکنم که اتفاق این مدلی میفته، چنین میشود، چنان میشود. از اون طرف هم یه هجمه توسط در واقع یک سری افراد در داخل کشور شکل گرفته بود که ایران باید بزند، چنین بکند، چنان بکند و هیجانی برخورد میکردن با موضوع. خب ما دیدیم فرماندهان ارشد نظامی ما آمدند، یک به یک صحبت کردند، از عقلانیت گفتند، از عدم تصمیم هیجانی گفتند و این خیلی نکته مهمی بود در اینکه فضا به سمت آرامش حرکت بکنه. و به حمدالله خب پریشب اتفاقی که افتاد اتفاق قابل توجهی بود، یعنی مثلا ساعت 5:30 بعد از ظهر بود که ایالات متحده اعلام کرد شواهدی به دست ما رسیده است که ایران امشب به اسرائیل حمله می کند. همه توی شیش و بش این حمله بودن و در واقع این مسئله داشت حالا در واقع ارزیابی میشد، مورد نقد قرار می گرفت، مورد بررسی قرار می گرفت که دیدیم از ساعت 7:30 شب، فکر می کنم 8 شب بود به شکل رسمی که آغاز حمله کلید خورد و جمهوری اسلامی ایران در اقدام متقابل که حق مشروع کشور ما ذیل منشور سازمان ملل متحد و ماده 51 که این منشور هست در واقع حمله موشکی خودش به اسرائیل رو آغاز کرد. نکته قابل توجه چی بود؟ نکته قابل توجه این بود وقتی شما رسانه‌های مختلف رو بررسی می‌کردید، صفحه شخصی افراد متفاوت رو بررسی می‌کردید، کسانی که به نوعی در واقع در حمله وعده صادقه یک سعی میکردند که این حمله رو کوچک جلوه بدن، با یه حقیقت مواجه میشدیم و اون همین بود که برخلاف دفعه قبل، این بار بسیاری از موشک ها به هدف برخورد کرد، به زمین رسید. فلاخن داوود نتوانست کاری انجام بدهد. حالا اون گنبد آهنین شاید در واقع نگاه عوام خیلی